ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله در نیم روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم سپیده بهکام.
ممنونم هانا، درود به شما همراهان رادیو فردا. کانادا و 57 کشور دیگر از جمله آمریکا، ژاپن، بریتانیا، استرالیا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه 27 بهمن اعلام کردند برای جلوگیری از بازداشت خودسرانه اتباع خارجی با اهداف سیاسی اقداماتی را در دستور کار قرار دادند. به گزارش رویترز، وزیران خارجه 58 کشور بیانیه‌ای غیر الزام‌آور را در تقبیح آنچه وزیر خارجه کانادا رفتار غیر قابل قبول خوانده امضا کردند. هرچند متن این بیانیه کشور خاصی را خطاب قرار نداده، اما به گفته یک مقام کانادایی بازداشت اتباع خارجی توسط حکومت‌های ایران، چین، روسیه و کره شمالی بیش از پیش به نگرانی‌های بین‌المللی در این زمینه دامن زده است. وزیر خارجه کانادا در مصاحبه با رویترز بازداشت اتباع خارجی با اهداف دیپلماتیک و سوء استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار و ابزار باجگیری را اقدامی غیرقانونی و غیر اخلاقی دانست. یک گروه تازه تأسیس شبه نظامی عراقی موسوم به سرای اولیاء الدم مسئولیت حمله به حوالی پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی اربیل در کردستان عراق را بر عهده گرفت. به گزارش کانال خبری سابرین نیوز، این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرده با هدف انتقام جویی از ترور فرماندهان خود این حمله را انجام داده است. این گروه ارتباط احتمالی خود با ابو مهدی مهندس از فرماندهان هشت و شبی و قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس را که در حمله نیروهای آمریکایی کشته شدند اعلام نکرده است. گروه سرایا اولیاء الدم در بیانیه خود مدعی شده که با شلیک 24 موشک توانسته خسارات سنگینی را به تجهیزات، انبارهای سلاح و هواپیماهای مستقر در پایگاه الحریر در 7 کیلومتری شهر اربیل وارد کند. شامگاه دوشنبه مقامات امنیتی عراق اعلام کردند شلیک 3 راکت به اطراف فرودگاه بین المللی اربیل و در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی در شمال عراق دست کم 8 مجروح و 1 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های امنیتی آمریکایی و عراقی می‌گویند که این گروه‌های کوچک جنبه پوششی و سوری برای گروه‌های بزرگتر مورد حمایت ایران نظیر کتایب حزب الله و اصحاب اهل حق را دارند. وزارت خارجه ایران گزارش رسانه‌های ترکیه مبنی بر ارتباط یک ایرانی زندانی در استانبول با کنسولگری ایران در این شهر را تکذیب کرد. هفته گذشته روزنامه صباح نزدیک به دولت ترکیه گزارش داد که مردی به نام محمد رضا ناصرزاده به اتهام قتل مسعود مولوی وردنجانی منتقد رهبر جمهوری اسلامی دستگیر شده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 27 بهمن از بازداشت یک شهروند ایرانی هنگام ورود به ترکیه خبر داد، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نداد. رویترز نیز با تأیید خبر دستگیری آقای ناصرزاده به اتهام قتل مسعود مولوی وردنجانی گفت نمیتواند تأیید کند که او کارمند کنسولگری ایران در استانبول باشد. مسعود مولوی وردنجانی عضو سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از افشای فساد و رشوه‌خواری شماری از مقامات ایران کشور را ترک کرد و یک سال بعد در آبان 1398 در اثر شلیک گلوله در استانبول کشته شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام می‌شنیدید و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. وضعیت وخیم بهنام محجوبی در بیمارستان. زندانی جوانی که می گفت در بیمارستان امین‌آباد افول انسانیت را دیده است. پروتکل الحاقی و اجرا نکردن آن توسط ایران به چه معنی است؟ به این سوال پاسخ می دهیم. و حمله شبانه و مرگبار در اربیل میپرسیم پیام این حمله چیست؟ برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا 14:30 دقیقه در این مجله نیمروزی همراه ما باشید. بهنام محجوبی که از چند روز پیش در پی وخامت وضعیت جسمیش از زندان به بیمارستان منتقل شد، همچنان در بخش ICU بیمارستان لقمان است و با دستگاه نفس می کشد. امروز صبح خبرهای غیر رسمی از مرگ او منتشر شد، اما پزشکان هنوز این موضوع رو تایید نکردند و دستگاه‌ها رو از او جدا نکردند. همراه هستیم با همکارم مهتاب وحیدی‌راد. مهتاب، ابتدا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهایی که از وضعیت بهنام محجوبی در دست هست.
بله هانا، همونطور که تو گفتی، بر اساس پیگیری ها و گفتگوهایی که من از صبح با نزدیکان بهنام محجوبی داشتم، ریه های او از کار افتاده و تنفسش با دستگاه انجام میشه. سطح هوشیاریش هنوز پایینه و در کما به سر میبره. این وضعیت فعلی بهنام محجوبیه که همکنون روی تخت ICU بیمارستان لقمان هستش و خانوادهش هم به هر حال در انتظار هستن تا ببینن که پزشکان در این بیمارستان آخرین اظهار نظرشون در این باره چه هست. همونطور که تو گفتی، صبح امروز خبرهای غیر رسمی درباره مرگ او در بیمارستان منتشر شد، اما نزدیکان بهنام محجوبی به رادیو فردا گفتن که دستگاه ها هنوز بهش وصله و به همین علت پزشکان در این مرحله مرگ رو تایید نمی کنن. ابراهیم الله بخشی از دوستان بهنام محجوبی میگه که به مسئولین بیمارستان دستور داده شده که دستگاه ها تا 2-3 روز دیگه به او وصل بمونه. از طرفی مادر و همسر بهنام محجوبی هم از کرمان به تهران رفتن و که او رو ببینن، اما مسئولان قضایی هنوز به اونها اجازه ملاقات ندادن. صدای بتول حسینی، مادر بهنام محجوبی، رو بشنویم که دیروز در پیامی ویدئویی اینطور گفت:
من نمیدونم بچه منه چرا نمیذارن من ببینم. من مادرم، میخوام بچه منو ببینم. به کی برم بگم که من میخوام بچه منو ببینم؟
هانا، نرگس محمدی فعال حقوق بشر هم در کنار خانواده بهنام محجوبیه و پیگیر اینه که خانواده با بهنام ملاقات کنن که هنوز این اجازه داده نشده.
درسته مهتاب، از شب گذشته فعالان حقوق بشر متعددی در این زمینه هم می نویسند، هم در مقابل بیمارستان جمع شدن. بهنام محجوبی پروندهش موضوع تازه‌ای نیست، ما ماه‌هاست که از بیماری او میشنویم، از انتقالش به بیمارستان. میشه یک نگاهی هم به این ماجرا داشته باشیم که اصلا چرا او بستری شد؟
بله هانا، طی ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی منتشر شد از وضعیت نامناسب جسمی و روحی بهنام محجوبی. او بارها در این مدت به بهداری زندان وین و بیمارستان انتقال داده شد، اما مسئولین قضایی او و خانواده‌اش رو در جریان جزئیات و روند درمانش قرار ندادن. همسر او صالحه حسینی چند ماه پیش به رادیو فردا گفته بود که بهنام محجوبی در زندان به داروهاش دسترسی نداره و مسئولین قضایی به او گفتن اگر اعتراض کنه او رو به بیمارستان اعصاب و روان منتقل خواهند کرد، که همین کار رو هم کردن.
صدایی داری مهتاب از بخشی از توضیحی که خود بهنام محجوبی از زندان داده درباره انتقالش به بیمارستان امین‌آباد؟ این بخش رو بشنویم.
بله بشنویم.
به پزشک قانونی که رفتم گفت اختلال پانیک شما دیگه نباید هست تحمل کنید. اگر نیروهایی که نفوذ نکنن روشون، نفوذی روشون نباشه، من دیگه نباید هست تحمل بکنم. من واقعا افور انسانیت رو در امین‌آباد دیدم.
بله هانا، او پاییز امسال 2 بار به بیمارستان اعصاب و روان رازی معروف به امین‌آباد منتقل شده بود. بعد از چند روز به زندان اوین بازگردونده شد که بهنام محجوبی گفته بود در این بیمارستان اعصاب و روان او رو به شکل صلیب به تخت بسته بودن و اقداماتی انجام داده بودن که گفته بود قابل گفتن و نوشتن نیست، و همونطور که شنیدیم گفته بود در امین‌آباد افول انسانیت رو دیده.
هانا، مهتاب، اگه کوتاه بخوایم بگیم این زندانی عقیدتی اصلا چرا زندانی شده؟
بهنام محجوبی درویش گنابادی 33 ساله‌ایه که اهل کرمانه. بهمن سال 96 از کرمان به تهران رفت به تجمع درویش در خیابان پاسداران پیوست، تجمعی که بعد از چند روز با برخورد مامورین حکومتی مواجه شد و نهایتاً بازداشت صدها درویش گنابادی رو در پی داشت. گرچه بهنام محجوبی در میان بازداشت شده های اون روزها نبود، اما یک ماه و نیم بعد بازداشت شد و 40 روز بدون دسترسی به وکیل تحت فشار و بازجویی بود. نهایتاً به 2 سال زندان محکوم شد در دادگاه انقلاب تهران و خب به رغم نظر پزشکان که گفته بودن او به دلیل بیماری تحمل شرایط زندان را نداره، از 31 خرداد ماه امسال محکومیت 2 سالش رو در زندان اوین می‌گذروند
و حال در ICU در بیمارستان لقمان و با دستگاه نفس می‌کشه. سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
14:11 از شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سری میزنیم به ایران و وضعیت کرونا. کرانش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از شناسایی 17 تن از مبتلایان به ویروس جهش یافته خبر داده و نسبت به جدی بودن خطر گسترش این ویروس هشدار داده. دائم صحبت از این ویروسی که حالا موسوم به ویروس انگلیسی شده در کشور مطرح است. با نوشین سید حسینی همراه هستیم. نوشین، آخرین جزئیات مربوط به این خبر چیست؟
همینطوره هانه، همونطوری که تو هم اشاره کردی کیانوش جهانپور امروز صحبت کرده از تعداد 17 مبتلای قطعی به ویروس جهش یافته انگلیسی در و گفته که 7 نفر از این 17 نفر در استان قزوین هستند و به همین دلیل هم مقررات ویژه ای رو برای شناسایی و کنترل این ویروس در استان قزوین به اجرا گذاشتند. آقای جهانپور در ضمن بر سرعت انتقال بیشتر این ویروس جهش یافته در مقایسه با ویروس قبلی کرونا تاکید کرده و گفته که رعایت فاصله گذاری، یعنی همون پروتکل های قبلی، یعنی رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و پرهیز از هر گونه دور همی و تجمع بسیار ضروری هستش. به همین دلیل هم چه بسا دیروز سعید نمکی وزیر بهداشت به قزوین رفته بود هانا و اونجا گفته بوده که حتما باید جلسات مشترکی بین 4 استان زنجان، قزوین، البرز و تهران تشکیل بشه، چون خبرهایی در چند روز گذشته بود که دست کم یکی از مبتلایان به این ویروس جهش یافته هم در استان البرز ساکن بوده. بنابراین اینها 4 تا استان کم و بیش همجوار هستن که آقای نمکی گفته که باید با همدیگه حتما هماهنگی داشته باشن. کل منطقه، منظورش این 4 تا استان، تحت نظارت مستمر باشه تا اینکه به محض پیدا شدن اولین پیک بیماری بلافاصله خاموش بشه. آقای نمکی گفته که اسفند ماه سختی رو در پیش داریم و خب اگه سخت نگیریم، پروتکل ها رو رعایت نکنیم، اعلام خطر میکنم. از طرف دیگه هم سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری درباره افزایش ابتلا به بیماری کووید 19 در استان خوزستان ابراز نگرانی کرده. اینجا خانم لاری نگه دارم قبل از اینکه به ادامه حرفش بپردازم. حمید سوری رئیس تیم واکنشتری کووید 19 در ایران هم در رابطه با وضعیت استان خوزستان انتقاد کرده بود و گفته بود که این اعلام رنگ بندی های کرونایی شرایط عادی رو در ذهن مردم تداعی میکنه و به همین دلیل هم یکی از دلایل اینکه این اپیدمی نمیشه کنترل بشه اینکه مردم از لحاظ روانی فکر میکنن که خب اوضاع خوبه. و بعد گفته که در زمینه وضعیت قرمز شهرهای خوزستان هم گفته بود که هنوز به صورت قطعی مشخص نیست علت طغیان اپیدمی و خب رهگیری مبتلایان ادامه پیدا کرده.
اما نوشید، این هشدارهایی که داده میشه در کنارش به نظر نمیاد که اقداماتی محدود کننده مثلا در این شهرهایی که گفته میشه وضعیتش بدتر هست یا وضعیت که آقای نمکی میگه در اسفند بدتر خواهد شد، محدودیتی اعمال نکردن در این روزها یا نمیخوان اعمال بکنن؟
اگر هم کردن جزئیاتی اعلام نکردن هانا، ولی اینطور که خود مسئولان مرتب انتقاد میکنند یعنی که یا محدودیتی اعمال نشده آنچنان که باید یا اگر اعلام شده ابزار لازم برای اجرای اون یا وجود نداره یا باز هم ازش استفاده نکردن. به خاطر اینکه همین امروز یکی از اعضای شورای شهر
تهران حجت نظری از اینکه در مترو و اتوبوس‌های پایتخت عدم فاصله گذاری اجتماعی هست و مردم به هم دیگه احتمالاً از اون فاصله‌ای که باید کمتر در کنار هم دیگه وایمیسن انتقاد کرد. آقای نظری گفته که برای جلوگیری از شیوع کرونا در حمل و نقل عمومی باید فکری عاجل کرد. خب حمل و نقل عمومی یکی از اولین جاهاییه که باید مردم بتونن از هم دیگه به فاصله اون 2 متر رو فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنن. پس این یعنی که هیچ کس اونجا نیست که اعمال کنه این فاصله گذاری رو.
این پروتکل‌هایی که دائم ازش صحبت میشه. اما نوشین، وضعیت واکسن رو اگه کوتاه بخوایم بگیم که در چه مرحله‌ای هست و چه صحبت تازه‌ای کردن درباره‌اش؟
حالا همونطور که میدونیم تا الان دست کم 2 محموله واکسن اسپوتنیک وی روسی وارد شده، ولی مقام های رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته که فعلا ایران در حال هماهنگی برای واردات واکسن چینی. اونطور که کریم همتی اعلام کرده تا قبل از پایان سال جاری این واکسن وارد کشور میشه، یعنی بعد از روسی چینی. و بعد اینکه هلال احمر گفته که، یعنی آقای همتی گفته که ما در واردات واکسن روسی نقش نداشتیم اما برای بقیه واکسن ها در حال فعالیت هستیم. حالا گفتن که از کوبا و هند و چند منبع دیگه هم واکسن خریداری میکنن. یه نکته بگم اینجا که یه خود جالب توجه اینه که معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید هم گفته که والدین شهدا جانبازان شیمیایی و جانبازان بالای 50% از افرادی هستند که در گام نخست واکسیناسیون، یعنی از همین زمستون برای مقابله با کرونا واکسن دریافت خواهند کرد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی، حتما با تو در بخش‌های بعدی صحبت خواهیم کرد و خبرها درباره شیوع کرونا در ایران رو به روز می‌کنی برای ما.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما پروتکل الحاقی، چیزی که از اون بسیار زیاد در این روزها میشنویم و پروتکلی که اجرای اون در ایران روندی پرفراز و نشیب داشته، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و مذاکرات اتمی اون زمان این پروتکل پذیرفته و به صورت داوطلبانه توسط ایران برای مدتی کوتاه اجرا شد و در پی شکست مذاکرات نه تنها اجراش متوقف شد بلکه مجلس اون زمان، مجلس هفتم، قانونی رو تصویب کرد که اجرای این پروتکل رو منوط به تصویب مجلس کرد. برجام بار دیگر موجب شد که ایران پروتکل رو به صورت داوطلبانه اجرا بکنه، اما حال نامه‌ای به آژانس روز گذشته داده شده که حاکی از توقف اجرای اون از هفته آینده است. مارک فیتزپاتریک، مدیر اجرایی انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک، مدیر پیشین اجرایی انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن، در رابطه با این اقدام تازه ایران به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
It certainly complicates the situation and puts
مطمئناً این قدم ایران وضعیت را پیچیده می کند و بر دولت بایدن فشار خواهد آورد تا برای احیای برجام قدم بردارد. این نیت ایران است. البته در هفته‌های اخیر رسانه‌های زیادی بودند که این قدم ایران را به اشتباه توضیح دادند و گفتند ایران در صدد قطع همه همکاری‌ها با آژانس است. موضوع اصلا این نیست. آنها سطح همکاری را به پادمان‌های معمول باز می‌گردانند و فقط اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کنند. تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست بازرسی ویژه که بر مبنای پروتکل الحاقی انجام می‌دهد را نکند، به شکلی عملی اتفاقی نمی‌افتد و چنین درخواست‌هایی هم هر روز ارائه نمی‌شود.
اما آقای فیتزپاتریک، ما می‌دونیم که خصوصاً در یک سال اخیر که آژانس درباره آرشیو هسته‌ای ایران تحقیق می‌کرد، با همین درخواست‌ها به ایران مراجعه کرد و مسیر پرفراز و نشیبی طی شد تا اجازه دسترسی داده بشه. با قطع اجرای پروتکل الحاقی عملاً تضمینی برای جامعه بین‌المللی وجود نداره که اگر آژانس فردا سوالی درباره این گذشته برنامه ایران داشت بتونه بر اعطای دسترسی پافشاری بکنه.
حتما این گونه است که این اقدام ایران وضعیت را برای تحقیق درباره تلاش ایران برای توسعه سلاح هسته‌ای پیچیده می‌کند. تصمیم ایران مبنی بر توقف اجرای پروتکل الحاقی مسیر درک کامل درباره آنچه ایران در گذشته انجام داده را سخت می کند. این اقدام تهران در راستای اهداف رژیم عدم اشاعه نیست. اما همکاری ایران با آژانس هفته آینده تمام نمی شود. فقط زمانی که آژانس بخواهد فراتر از نظارت‌های پادمانی دسترسی داشته باشد، این موضوع شکلی عملی به خود می گیرد.
در ایران هم به نوعی بدفهمی درباره این پروتکل الحاقی وجود داره. در مجلس مثلا در طول این سالها بارها صحبت از این شده که پیوستن به این پروتکل موجب شده که غرب بتونه هر زمانی که میخواد از هر مکانی که میخواد بازدید کنه، دسترسی به اسرار داشته باشه و همین نمایندگان مجلس حال قانونی تصویب کردند که بر مبنای اون دولت قدم در راه توقف اجرای این پروتکل گذاشته. آیا ممکنه کمی این موضوع رو باز بکنیم که اصلا ماهیت این پروتکل الحاقی چیه؟
این پروتکل را هر کسی که متخصص نیست فهمیده، اما من که متخصص این حوزه هستم بعضی اوقات آن را نمی‌فهمم. این پروتکل دسترسی هر زمان و هر مکان را به آژانس نمی‌دهد. همچنین به آژانس اجازه نمی‌دهد از هر دری وارد شود و هر کسی را که می‌خواهد مصاحبه کند. روندی است که از طریق آن آژانس می‌تواند درباره اماکن مشکوک سوال کند و یک بازه زمانی تعریف می‌کند که کشور عضو باید در آن بازه به سوالات پاسخ دهد. تا پیش از آن که پروتکل الحاقی تایید شود، کشورها در یک بازه زمانی مشخص ملزم به همکاری با آژانس نبودند و می توانستند یک چالش را به مدت زیادی ادامه دهند. اما پروتکل الحاقی مثلا یک محدودیت زمانی 24 ساعته تعیین می کند و مشخص می کند در هر مرحله باید چه اتفاقی بیفتد. حال با قدمی که ایران برداشته، این محدودیت های زمانی دیگر وجود نخواهد داشت.
شاید این سخت‌ترین سوال من باشه. فکر میکنید اقدام آمریکا پس از این ترک پروتکل الحاقی از سوی ایران چه خواهد بود؟
There's a big debate in Washington about whether the United States should move quickly.
خیلی صحبت‌های مختلفی در واشنگتن در جریان است، این که آیا دولت باید سریع اقدام به صدور معافیت‌ها کند و اجازه دهد ایران نفت بفروشد و تهران بتواند به پول‌های بلوکه شده‌اش در بانک‌های مثلا ژاپن و کره دسترسی داشته باشد، این که آیا آمریکا اول باید عمل کند و این قدم‌ها را بردارد و بعد ایران به تعهداتش برگردد. هنوز معما بر سر همین موضوع است که قدم اول را کدام طرف برد. به نظرم بایدن همکنون در حال مشورت با شرکایش اول در اروپا و بعد در منطقه است تا نشان دهد که به آنها گوش می کند و با آنها مشورت می کند و بعد از آن مشورت هاست که آماده این ریسک سیاسی است که شاید به نظر بیاید به سمت ایران متمایل است. اینکه قدم اول را بردارد ریسکی است، اما به نظر من می تواند کارهایی را به عنوان قدم اول انجام دهد. می تواند آن مانع بر سر راه درخواست ایران برای دریافت وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول را بردارد. این موضوع شامل تحریم نیست، اما دولت ترامپ مانع آن شده بود و حال بایدن می تواند این مانع را رفع کند. همچنین می تواند اجازه دهد که از اموال ایران در بانک های خارجی برای خریدهای بشردوستانه و مشخصا تجهیزات پزشکی استفاده شود. اینها کارهایی است که آمریکا می تواند انجام دهد. من نمی دانم ایران راضی می شود یا نه، اما ممکن است ایران را ترغیب کند که کاری انجام دهد و مثلا این توقف اجرای پروتکل الحاقی را پایان دهد. البته حال که ایران نامه را به آژانس فرستاده، شاید امید چندانی وجود نداشته باشد. آنچه من به آن امیدوار هستم این است که در اعلام ایران در توقف اجرای پروتکل الحاقی خود توقف نهفته نیست، چون اجرای پروتکل الحاقی زمانی متوقف می شود که آژانس از ایران درخواستی برای دسترسی بر آن مبنا بکند و ایران آن را اجابت نکند. و حال شاید این بازه زمانی میان اعلام ایران تا زمانی که بخواهد به صورت عملی پروتکل را اجرا نکند طولانی شود.
یعنی اگه تا مثلا 6 ماه دیگه آژانس سوالی بر مبنای پروتکل نکنه، این امکان وجود داره؟
درست است. در این میان آژانس نقش مهمی دارد که چه زمانی این موضوع جنبه عملی به خود بگیرد و به نظرم در این زمینه گفتگوی حساسی میان آژانس و طرف آمریکایی انجام می شود.
مارک فیتزپاتریک در واشنگتن بود. فرصتی هست در دقایق پایانی مجله که بپردازیم به یک موضوع مهم دیگر که در همسایگی ایران شب گذشته اتفاق افتاده. مقامات امنیتی عراق دیشب اعلام کردند شلیک 3 راکت به اطراف فرودگاه بین المللی اربیل و در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی در شمال عراق، دست کم 8 مجروح و 1 کشته بر جای گذاشته. یک گروه تازه تأسیس که پیشتر نامی از اون برده نشده بود مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. آقای صدرزاده، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این مجله نیمروزی. این رخداد ارزیابی شما ازش چیه و چرا اهمیت داره در این مقطع که این اتفاق در شمال عراق افتاده؟
شاید اهمیتش، من هم به شما سلام میکنم، شاید اهمیتش همین گزارش قبلی شما بود. مسئله رابطه ایران با آمریکا داره به یک مرحله حساسی میرسه و همین علت تمام تقریبا نیروهای سیاسی در عراق عکس العمل نشون دادن. حتی رئیس جمهور ترکیه عکس العمل نشون داده. آقای بلینکن وزیر امور خارجه در خارجه آمریکا در گفتگویی که با آقای بارزانی، مسعود بارزانی، رئیس به اصطلاح حکومت کردستان عراق انجام داده، خیلی اظهار خشونت کرده. ابعادی که این مسئله گرفته، با اینکه به اصطلاح تلفاتش زیاد نیست، ابعاد سیاسی به نظر میرسه، اونم در مرحله‌ای که صحبت از این است که آیا ایران به آمریکا اصولا نزدیک خواهد شد، چقدر نزدیک خواهد شد. نه. کسانی که این کار رو کردن، یعنی این راکت ها رو پرتاب کردن، میشود گمان زنی یا در حقیقت این مسئله رو پذیرفت که در پی این بودن که روابط ایران و آمریکا رو تقریبا غیر ممکن بود.
آقای صدرزاده، به کسان اشاره میکنید، سرایا اولیا دم، این گروهی است تازه تاسیس شبه نظامی در عراق. چیزی میدونیم اصلا درباره این گروه؟
اصلا چیزی نمیدونیم. اون چیزی که میدونیم، اولین بار خبرگزاری تسنیم ایران نام این گروه رو پس از این حملات راکتی انجام نام برد. و جالب این هست که تمام خبرگزاری هایی که از سرایا اولیاء الدم صحبت کردند، همه استناد کردند به خبرگزاری تسنیم ایران. سرایا طرفداران صاحبان خون اسم این گروه، اگر درست ترجمه کنیم، و صاحبان خونم کسانی هستند که صاحبان ظاهرا خون قاسم سلیمانی و ابو مهندس هستند. و این شبهه ایجاد شده که این گروه در پی انتقام از قاسم سلیمانی، کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهندس است. به هر حال جالب هست که نام این گروه اولین بار در خبرگزاری منتشر میشه که نزدیک به سپاه پاسدارانی.
درسته آقای صدرزاده، اما چرا اربیل؟ چون ما میدونیم که بیشتر این گونه حملات شبه نظامیان مثلا در بغداد انجام میشد، در منطقه سبز بغداد انجام میشد. چرا اربیل؟
برای این که فرودگاه گروه به اصطلاح نیروهای ائتلاف، یعنی در حقیقت نیروهای آمریکایی، در فرودگاه بین المللی اربیل هست. منطقی است که از اونجا پروازهای بین المللی آمریکایی علیه داعش صورت میگیره. بنابراین این حمله علیه اربیل نبوده، عملا علیه پایگاه آمریکایی بوده که در فرودگاه اربیل مستقل هست.
گفتید که میتونه ارتباط داشته باشه به موضوع ایران و آمریکا. پیامش برای کیست؟ اگر که کسی مخالف این موضوع هست، کی میتونه باشه؟ از داخل ایران یا عناصر غیر ایرانی که ربطی به ایران داشته باشن یا نداشته باشن، کی هستن به نظرتون؟
هم در ایران ما کسانی داریم که مایل نیستند این مسئله برجام به پایان برسه. تعدادشون چقدر هست، زیاد هست، نامهایی دارن، اینها رو ما کم و بیش ایرانی ها میدونیم. هم در خارج از ایران نیروهایی داریم، کشورهایی داریم که مایل نیستند نزدیکی ایران و آمریکا. به همین علت همه کسان میتونن پشت این از این مسئله، از این راکت پراکنی استفاده بکنن. ولی همونطور که گفتم، جالب هست که نام کسی که نام گروهی که مسئولیت این حمله رو به عهده گرفت، برای اولین بار در خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ایران بود.
سپاسگزارم علی صدرزاده در آلمان که ما رو همراهی میکردی در این مجله نیمروزی و سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید. مروری داشتیم بر تازه ترین خبرهای مرتبط با ایران. اگر که میخواید این مجله رو بشنوید یا سایر مجلات رادیو فردا رو گوش کنید یا اخبار و گزارش های ما رو ببینید و بشنوید و بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.